نمیدونم مهندس اسخری که از شمال و اینا شروع کرد، شما کجا؟
خب عرض کنم که پیام بذار راجع به این مهمترین بحثی که هست، بحث عرض کنم که ثبت نامی هستش که برای رشته‌های بدون کنکور صورت گرفته. عرض کنم که هم دانشگاه آزاد هم دانشگاه سراسری پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی رو که معدل کتبی دیپلم و سوابق تحصیلی شروع کردن. کسایی که میخوان برای آزمون کاردانی و کارشناسی ثبت نام بکنن حتما هم برن یه سنجش IR هم به نشانی آزمون نقطه ورجی دانشگاه آزاد سر بزنن. برای سنجش خب تا 100 تا میتونن انتخاب بکنن دیگه. اینا همش بر اساس سوابق تحصیلیه، نه آزمون
بدون کنکور داریم.
آره دیگه، نه آزمون داره چیزی و به راحتی میتونن
انتخاب بکنن. با معدل دورا دیروز یکی به من پیام داد آقا تو رو خدا نمیدونم یه پویه زده بودن ما رو تک کرده بودن تو فضا مجازی و از این حرفا، نمیدونم حالا تصمیم گرفته شده واسه برگزاری کنکور دیگه دیگه اصلا فایده نداره با اون مسئولش حرف بزنی،
نمیشه اصلا لغوم بشه یه چیز نشدنی. این کی میخواد بررسی بشه، کی نتایج در واقع اعلام بشه، کی سال تحصیلی بشه. ولی حالا اینو گفتی بذار قبل از اینکه بریم به نواختن موسیقی نوازنده گوش بدیم راجع به همین جزئیات دستورالعمل بهداشتی آزمون کارشناسی ارشد هم بگم که یه جورایی در واقع جواب سوال تو هم هست که آزمون ارشد هم مثلا کسایی کنکوراست که قرار برگزار بشه، حالا ظاهرا براش دستورالعمل بهداشتی گذاشتن 10 و 11 مردادی که قراره انجام بشه. اولا که فرم خود اظهاری وجود داره برای کسایی که کرونا
دارن،
مثل اینکه قرار با هماهنگی وزارت بهداشت توی یکی از بیمارستان‌ها جدا براشون آزمون برگزار بشه، یعنی این یه اتفاق خوب که اونا رو وارد نکنن. ضمن اینکه توضیح دادم به داوطلبا که حتما از همون 6 صبح تو محل برگزاری آزمون باشن، نذارن برای ساعت‌های انتهایی که تجمع بشه
اون فاصله رو خانواده‌ها نیان همراهشون اگه میتونن.
عرض کنم که نکته خیلی مهمه دیگه، بچهای کنکوری گفتن به هیچ وجه ماشین حساب و موبایل و اینا نشون دیگه، مثل سنوات قبل محلی وجود نداره که تو بری آقا موبایل تو تحویل بدی، کیفتو بدی، کتابتو بدی، هیچ چی با خودتون نیارین دیگه. همون ماسکی که قراره به صورتتون بزنید، دستکشی که دستتونه، خودکار و کارت شناسایی، همین.
آخه بابا الان یه عده میخوام بیان، میدونی آخه ببین اینا بعد بعدش هم فکر کنم مثلا یه عده میخوام بیان مثلا تاکسی اینترنتی بگیرم برن، چه میدونم اصلا زنگ بزنن کسی بیاد دنبالشون، قصه داره.
آره ولی به هر حال دیگه باید این کارو انجام بدن، یعنی چاره‌ای وجود نداره. رعایت
به نظرم بگن آقا موبایل و مراقبین اجرای بند مثلا 12، چند تا بند الان داره؟ زمان ما 4 تا بند داشت فقط، الان دیگه انقدر زیاد شده تناب شده دیگه اصلا.
اینو گفتی مراقبین، اتفاقا یکی دیگه از همین توصیه های مهم تو این دستور عمل بهداشتیشون پیمان این بودش که خیلی سوالم از مراقبا نپرسن. جدی جزء موارد گفتن اگر سوال مشکل خاصی هم هست حتما با رعایت همون فاصله و اینا سعی بکنن تو همون فاصله دو سوال رو مطرح بکنن. این خودش یه نکته خیلی مهمی به هر حال مراقب بنده خدام که اونجا هست.
آقا من یه فکری کردم، بیایم تقلب کنیم،
من تو چشات خوندم نگی
تو کنکور تقلب کنیم، بعد مراقبه تا وارد دیده بگه من کرونا دارم و بیای جلو کرونا دارم، بیای جلو کرونا، بعد نگاه کن
حال میشه. نه
نه میترس نه نه تو رو خدا پس میشه امین اینجوری کن نه که شما خودتو انقدر آخه
تقلب اگه بکنی که میری تو چند سال اصلا نمیتونی کنکور بدی، خیلی داستان میشه. همون رعایت نکات بهداشتی رو انجام بدم و با اوراق هویتی و مداد نرم و پاککن به قول دکتر توکلی با مداد نرم و پاککن بیان سر جلسه خیلی بهتره.
چقدر قشنگ حرف زدی. آره یادت مداد نرم و پاککن و اینا.
بابا دوره ما بگم دوباره دوره ما مداد یه مدت مد شده پیما بهشیش بیاریم و زود این محل گزینه تستا رو پر میکنه و نمیدونم سیاه‌تر.
آره آره هر چی نکش کلوفتر بهشیش مداد مثلا بیشتر میره رو گزینه ها. راست میگی
از این داستانا داشتم.
خب امین همراه ما هست، حالا یه خبر دیگه بریم امین تا باز بیای و ورزشی رو امروز بعد با هم دیگه بریم چون امین حسین واسش مشکل پیش اومده.
یه نکته هم بگم، وزیر راه شهرسازی گفته که 50 تا دستگاه ناوگان جدید وارد شبکه ریلی کشور میشه و این یه خبر خوبی هستش، به هر حال تراکم رو کم میکنه، میزان استفاده ها کمتر میشه. این خبر خوبی هستش که وزیر ببخشید متهم راه شهرسازی بهش اشاره کرده تو این 50 تا دستگاه ریلی. نکته دیگر هم بگم راجع به اتفاقی که افتاده، گفتن که توی هر شعبه هم باز این رو وزیر راه گفته برای مستاجرا دارن هماهنگی میکنن که توی شعبه تو هر شب برای شکایت مستاجر راجع به این اجاره بذارن. 25% بود تو تهران و شهرهای دیگه 20%.
آره آره آره.
این یه نکته خیلی مهمی تو دلش از پیمان، این که اگه همسایه صابخونه‌ها یه خورده مراعات بکنن اتفاق بیفته، حجم این اسباب کشی‌ها که کم بشه چقدر در واقع واقع تردد در اون شهری و چقدر افرادی که میخوان این منبر بشن کاهش پیدا میکنه. ولی به هر حال برای مستاجرها شکایتشون هم دارن صحبت میکنن که توی هر شهری بتونن یه شعبه‌ای بذارن مخصوص این کار، که حداقل این قانونی که گفتن آقا سخت 20% یا تهران 25% رو رعایت بکنن. ببینیم که به کجا میکشه.
ان شاءالله. امین جان ازت خیلی ممنونم، هستیم باهات باز دوباره.
ان شاءالله.
پیگیری کی میتونه جلوی منو بگیره؟ آه. آه. پوزه آلی و جیب خالی به قول معروف بیمایه فقیره، سرانه برداشتی میکنم.
جوان ایرانی سلام، زمانی که فیلم ماسک رو با اون دندونهای معروف و کله سبزش میدیدیم هیچ وقت فکرشم نمیکردیم یه زمانی مجبور بشیم با ماسک زندگی کنیم. البته ماسکی که ما در موردش حرف میزنیم با ماسکی که توی اون فیلم روی صورت بازیگرش بود زمین تا آسمون فرق داره، اما نقطه اشتراک هر دو اینه که نجاتمون میدن. با شروع کرونا ماسک مهمترین پوشش ما شد، اما نشد که همه رو برای استفاده از اون مجاب کنیم. بحث امروز من این نیست که چرا همه ماسک نمیزنن، البته باید زد، اما بحث اصلی سر اینه که چرا بعد از گذشت چند ماه از این اتفاق هنوز هم در بعضی از مناطق مشکل کمبود ماسک وجود داره. به همین خاطر بعضیا به فکر تولید ماسک خونگی افتادن.
یکی از روش‌هایی که بسیار آسان هست علاوه بر اینکه دولت و وزارت صمت ماسک ارزون قیمت رو تعمیم می‌کنه، استفاده از ماسک‌های خونگی هست. ببینید ماسک‌های خونگی می‌تونه با اضافه پارچه‌هایی که ما در خونه‌ها داریم، اصطلاحاً دمقیچی یا از لباس‌های کهنه بلوز و پیرن و ملافه، با یه پارچه اندازه دستمال کاغذی درست بشه. الان این رو تو خونه دوخته شده، توسط فرد غیر خیاط هم دوخته شده، با یه چین آسون این دولایه شده و با یه اقدام آسون میشه دو تا دستمال کاغذی رو هم اینجوری تا کرد و گذاشت در داخل این و ماسک فیلتردار درست کرد.
تولید ماسک خونگی به روشی که آقای حریرچی گفت قابل قبوله، اما حلال مشکلات نیست. نمیشه به همه گفت حالا که ماسک پیدا نمی کنی پس خودت درستش کن. بعضی از افراد و کارآفرینان در مناطق مختلف در این زمینه از برخی مسئولان بهتر عمل کردن و ماسک رو به روشهای کاملا بهداشتی تولید می کنن و در اختیار مصرف کننده ها قرار می دن. کارآفرینایی که همه جوره پای کارن.
ما در اینجا داریم تولید ماسک های پارچه‌ای میکنیم که به صورت رایگان و عامل منفعه به نیازمندان داریم اهدا میکنیم.
قطعات شرکت های مختلف رو میزنیم، الان هم که تولید ماسک و دستگاه ماسک رو داریم.
تولیدش دقیقه 240 عدد ماکسه.
سیمی که داره سیمو هم با اون سرعت داره داخل ماسک تعبیه میکنه و بدون مشکل یه ماسک استانداردی میتونیم از این دستگاهی که ما خروج گرفت درست کردیم و خروجی بگیریم از دستگاه.
شاید این جمله خنده دار باشه، اما چاره ای ندارم جز این که بگم کاش همه شهرها مثل تهران مترو داشت تا ماسک ارزون قیمت به وفور در اونجا به فروش برسه. اما واقعا دیگه داره دیر میشه و مسئولان بهتره برای تامین ماسک در تمام نقاط کشور وارد عمل بشن و فکری کنن و یا با همین کارآفرینان و تولید کنندگان ماسک همکاری داشته باشن تا مردم بعد از این همه مدت خیالشون حداقل از بابت عرضه ماسک راحت بشه. با ما در ادامه جوان ایرانی سلام همراه باشید.
خب خیلی ممنونم از امیر بیشه برای بخش پیگیریمون. ارتباط تلفنیمون برقراره به نوعی مهمان تلفنی بزرگواری داریم، جناب آقای دکتر محمد زهرایی، رئیس بسیج سازندگی کشور، به بهانه اینکه امروز روز کارآفرینیه. آقای دکتر زهرایی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی همکاران محترم و شنوندگان ایران اسلامی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ارادتمند شما هستم، خیلی متشکرم. روز شما هم بخیر باشه، انشاءالله روز خیلی خیلی خوبی رو شروع کرده باشین آقای دکتر زهرایی عزیز. قربون شما برم، خیلی ممنون. با توجه به اینکه روز کارآفرینی هستش و این روزها روزهاییه که خب به هر حال خیلی ها متاسفانه اختلال در کسب و کارشون ایجاد شده، قطع درآمد برای بعضی ها اتفاق افتاده، بدهکاری ها به تبعش رفته بالا، ولی خب داریم میبینیم که این بین خیلی از نهادها دارن کمک میکنن که بعضی ها رو دستشون رو بگیرن و خب همیشه بسیج سازندگی کشور همونطور که از اسمش پیداست برای سازندگی داره قدم برمیداره، هیچ وقت پشت این عزیزان رو خالی نکرده. خواستیم از اقداماتتون بگیم، بخصوص توی این روزها در حوزه کارآفرینی.
و همونطور که شما به خوبی اشاره کردید، این ویروس منحوس کرونا باعث شد که خیلی از مشاغل به خصوص مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد آسیب دید. بله. این یک موضوع، و دوم این که بازار جدید و یک عرصه جدیدی هم در کارآفرینی و تولیدات ایجاد شد. مثلا موضوع ماسک و قبلا اصلا شاید کسی خیلی توجه بهش نمیشه.
بله.
ولی امروزه یک ضرورت شده، یک الزام شده برای کشور.
بله.
بازمان بسیج مستضعفین تمام کارگاه‌هایی که قبلا به دوخت لباس یک خوشه‌ای ما داشتیم به نام دوخت لباس که لباس‌های نظامی می‌دوختن، گردان‌های بیت المقدس و زنان سرپرست خانوار بودن، کارگاهی کوچیک کوچیک تو پایگاه‌ها و مساجد بسیجیان عزیزمون داشتن که قبلا بودن 4000 خوردی کارگاه. این کارگاه رو تغییر ماموریت داد به سمت اینکه ماسک تولید بکنن، و علاوه این که به ظرفیت این خوشه و این کارگاه اضافی شد. الان ما 8600 تا کارگاه داریم که البته کوچیک بزرگ دارن، یه کارگاه شاید 10-12 تا هستن که دارن ماسک میدوزن یا تولید میکنن، یک کارگاهی شاید با 3 نفر این کار انجام میده، ولی 8600 تا کارگاهی کوچیک در سطح کشور گروه های جهادی بسیج و بسیجیان عزیز دارن کار انجام میده. تا الان هم 109 میلیون ماسک رو تولید کردن و توزیع کردن، تو شکستن قیمت در بازار تأثیر داشت.
بله.
ولی اقدام اساسی که داره انجام میده سازمان بسیج مستضعفین اینه که رزمایش کمک مؤمنانه‌ای که الحمدلله مرحله اولش به پایان رسید و مورد تایید و تحسین قرار گرفت و نهضت کمک مؤمنانه است گرفت، تو مرحله دوم با کمک نهادها یه سمت و سوی جدید هم پیدا کرده و اون اینه که مشاغل آسیب دیده رو شناسایی میکنه.
بله.
و هم کار تسهیلگری براشون و هم کار تسهیلات ارزان قیمت براشون رو تو دستور کار داره که انشالله یه بخشی از این مشکلات حل بشه. علاوه بر اون یه طرح کلانی هم طراحی شده به نام نهضت جهش تولید که دبیریش رو بسیج سازندگی داره و همه اقشار 22 گانه بسیج، معاونت ها و سپاهی استانی، طرحایی که در راستای افزایش تولید دارن. مثلا بسیج کشاورزیمون محصولات استراتژیکی که خودکفا بشه و افزایش برداشت محصول در واحد سطح اتفاق بیفته یا گوهرتراشی و غیره، یعنی طرحهایی که کمک میکنه به این که رسته های مزیت‌دار شغلی و قطبای صنایع تبدیلی شهرستانی پا بگیرن، پایدار بمونن و اقشارمون هم بتونن کمکشون بکنن با کار نهادی که انجام میدن. این برنامه بلند مدت 3 ساله سازمان بسیج و نهضت کمک مؤمنانه با روی کرد این که به مشاغل آسیب دیده کمک بکنه، برنامه 3 ماهیه سازمان بسیج و تولید ماسک هم برنامه ساری جاری از اواخر بهمن سال گذشته هست تا وقتی که این ویروس منحوس بمونه.
درسته. آقای دکتر الان با توجه به این که خب ماه محرم نزدیکه و به حال حالا هنوزم مشخص نیست که حالا مراسم عزاداری حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام چجوری قراره برگزار بشه و اینها، با بعضی گفته بودن که میتونیم نظر ماسک بکنیم و خب خیلی خوبه، مثلا ما نظر فرهنگی، مثلا بعضی دارن نظر کتاب میکنن و اینا، خیلی اتفاق قشنگیه. الان یکی دو تا سوال این چنینی داریم، مثلا میتونن خودشون رو حالا نمیدونم به نمایندگی های شما، به پایگاه های شما برسونن و این عزیزان اصلا مبالغ رو اونجا بدن و بعد شما مثلا ماسک تهیه بکنید به مردم بدین در روزهایی که ممکنه حالا مثلا بیان برای ایام محرم و عزاداری؟
ما تو این مرحله نهضت کمک مؤمنان شعارمون اینه که در دهه امامت و ولایت که در آستانش هم هستیم،
بله،
بگیم حج حجاج چون تعطیله، در کمک مؤمنانه و کمک به نیازمندان تعریف میشه. قربانی و نذورات که کار استفتاءات و کار فقهی و شرعیش باید انجام بشه،
بله،
در کمک به نیازمندان. محرم عاشورای ما کمک به نیازمندان هست. حالا کمک به نیازمندان میتونه طعام هم باشه، بسته معیشتی باشه،
حتی امسال
لوازم و تحریر و جهیزیه هم تعریف کردیم، به علاوه ماسک و لوازم بهداشتی که الان مورد نیاز هست در جامعه، به خصوص تو تجمعات و فضای عمومی. و دهه آخر سفر رو هم تعریف کردیم که موکب‌ها و هیئت‌ها 40 مردمی انشالله 40 کمک به نیازمندان تعریف.
انشاءالله خیلی اتفاق خوبیه، خدا ازتون قبول بکنه، خدا خیرتون بده. آقای دکتر شما همکارانتون به حال یکی از نهادهایی هستین که امید داریم بهتون، به حال پشت مردم رو هیچ وقت خالی نکنید. سیل بوده، زلزله بوده، تخریب جایی بوده، همیشه انصافا بسیج سازندگی پایکار بوده و عوایدش رو هم دیدیم. خیلی ما
کاری یادمونم... انجام میدیم. فقط اینو بگم که افتخارمون نوکری کردن مردم، این نوکریمون هم واقعا افتخار میکنیم و دعا بکنید که بتونیم به وظیفه‌مون عمل کنیم
انشاءالله. بعد یکی از کارهای برجسته بسیج در حوزه پزشکی، شاید اینو خیلی ها بدونن خیلی ها ندونن، اصلا ریشه‌کن شدن فلج اطفال توسط بسیج صورت گرفت و این اتفاق رو حتما خود شما هم بهش واقف هستین آقای دکتر. آمد. چندین سال قبل. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر زهرایی.
خیلی ممنون و متشکر.
قربون شما. متشکرم. باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
زنده باشین. خداحافظ شما. جناب آقای دکتر زهرایی بودن، رئیس بسیج سازندگی.
جوان ایرانی سلام.
سلام.
هیجان، انرژی و حرکت
به امید نو شدن امیدها. سلام. سلام.
سراغ از هر چی میگرفتی تو این دنیا نشون من بود، هنوزم دل نکندم آسون من از عشقی که جون من بود.
برای باور، امید، برای یک شروع تازه، برای گشودن دریچه هایی به سوی نور، جوال ایران سلام.
باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه، من واسه جون میدم معنی احساسام، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم.
7:48 دقیقه. شما کجا بهتون جواب سربالا دادن یا کجا جواب سربالا دادید؟
من شهر زاید اشکل زنگ میزنم. من تو اداره کار جواب سربالا شنیدم. من جایی که به صلاح حرف ناحق بوده جواب سربالا دادم بهشون.
جایی جواب سربالا میدم که شخصی از من یه پرسشی بکنه و به جواب اون پرسشش کاملا واقف و آگاه باشه، من اونجا جواب سربالا میدم. حالا خیلی جا من جواب سربالا شنیدم و هیچی نگفتم، چون طرف واقعا شاید اون چیزی که من میخواستم بهشون نرسوندم و اون جواب سربالا رو بدم. حمید شکوری هستم از کرج.
یکی از موارد استفاده از جواب سربالا بله گفتن خانواده عروس به خانواده داماده. بکن بله جواب سربالا. این رفتشون به هم دیگه چیه؟ خانواده عروس 2-3 جواب سربالا میدن تا بلشون شیرین بشه همچین. منتها وقتی بله رو میدن خانواده داماد این دفعه جواب سربالا میده. ته این ماجرا یه وقتایی هم خوبه، یه وقتایی هم مثل سربالایی دیگه سخت میشه. میدونی 4 5 بار اومدن خواستگاری میگی نه، آقا یه بار دو بار بگو نه، سه بار بگو بله.
درود بی پایان به شنوندگان ایران در فصل تابستان و به عوامل رادیو جوان، خصوصا مجری پرتوان آقا پیمان. بنده جواب سربالایی که مرتب دادم و خواهم داد به این ویروس منحوس و ملعون کرونا بوده، آن هم فقط با رعایت اصول بهداشتی و رعایت مثلث پیشگیری که شامل استفاده از ماسک، طرح فاصله گذاری، شستن دستها بوده، چون این ویروس لعنتی هر لحظه و هر آن همه ما رو دعوت میکنه به همنشینی که انشاءالله با جواب سربالای همه مردم عزیزم روبرو بشه. با تشکر، مهدی صابری تفرشی، تفرش.
عرض سلام و صبح بخیر و خوشی دارم خدمت همه عزیزان ما در رادیو جوان. جوان ایرانی سلام، صبح بخیر. اکبر بزرگ بیرم گزارشگر افتخاری شما در خرموه. آقا اما الان جواب سربالایی که داریم میشنم، به عنوان مثال الان بلوار ایران زمین قسمت گلدشت غربی جو جدولش پرش بیاد لجن او که بیاد منش و بیاد زادگاه و زیستگاه حشرات موزی به خصوص پشخه سالک. یعنی باشو گفتم آقا اقدام وکیل و هیچ گونه توجهی نکرده نواب جواب سربالا دارم و جواب سربالایی که دمت الان به بچه‌ام بیا چند روز پیش یه مطالبه ادامه هاست که گفتم فعلا نارم چشم بعدن میموشن.
سلام صبح بخیر. من چند روز پیش از یکی از مسئولمون پرسیدم موافقات 4 ماه اول سالمون رو کی میگیریم، چون مبلغش مبلغ کمی هم نیست. ایشون که زمانی تعیین نکرد گفت حالا بهتون میدیم، هر وقت شد بهتون میدیم، اما تایمش مشخص نیست. من بعض وقتی که هوای اداره خیلی گرم باشه و خیلی دل و دماغ حرف زدن با مراجعینو نداشته باشم، مجبورم بهشون بگم که چند دقیقه دیگه صحبت میکنیم، یا حالا من جواب فلان سوال شما رو نمیدونم. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم، جوان ایرانی سلام.
خب بریم به سراغ بخش ورزشیمون، اخبار ورزشی. امین قاسمی فر با ماست، جای امیرحسین بابازاده هم خالی. اولین خبر رو بذار من شروع کنم از یکی از بازیکنهای سابق استقلال که کرونا گرفت. آرش برهانی هم کرونا گرفت،
انشالله که زودتر
آرش برهانی هم سلامت باشه. گفتی استقلال امروز استقلال بازی حساسی داره،
آره که برای سهمیه واقعا مهمه.
آره بازیش هم احتمال داره که زرد ذره تنش داشته باشه، حالا خدا نکنه، ولی خب یه جورایی امروز چون تماشاچی نیست شاید مثلا به نفع استقلال باشه، به خاطر اینکه بازی تو جمعه و از اون برم اصلا جمعی موافقه برگزاری بازی نیستن.
دنبال سه هیچ بودن دیگه سر اونقدر، ولی این فرصت استقلال برای اینکه این سهمیه رو بتونه یه جوری به دست بیاره.
آره سخت شده کارش، ولی خب آره آقای رضایان دیروز مصاحبه کرده گفته بود که خیلی از کارهای استقلال غیر قانونیه، در آوردن مرتضی تبریزی از لیست و موقعا 25%شون تکمیل نبود برای کرونا و این قصه. خلاصه با هر جوری که هست بازی خوب برگزار،
ولی خب این بازی 8 تیم امروز استقلال یه جورایی هم گره میخوره بازی 845 نساجی و محمود فکری و اینا، یعنی اونا خودشون یه جوری رقیبن برای
آره دیگه سهمیه. دیگه وقتی که استقلال اینجوری نتیجه نمیگیره تیم‌های دیگه طبیعتاً آره. حالا گفتیم استقلال، هم استقلال از هم پرسپولیس بگیم، با توجه به اینکه الان خب علیرضا بیرانوند رفت همین، از اون برای قضیه هم حالا انصافا بخوایم بگیم اونجوری که باید کادر فنی از سید حسین حسینی رضایت اون شکلی نداره و به خاطر همین دو تا دروازه‌بان هستن که هم استقلال هم پرسپولیس هر دوشون رو میخواد.
دیروز هم صحبتای از برگشت رحمتی دوباره میشد، میگفتن
اون که آره خیلی قبل میشه ولی بعید به نظر میرسه
خودش،
ولی محمد رشید مظاهری
آره اونم گزینه استقلاله،
ولی خب اینا و پیام نیازمند اونتا یه گیری دارن این دوتا. پیام نیازمند تعهد داده که یک سال دیگه بعد بمونه توی چیز مگر اینکه پول رضایت نامه‌شو بده. رشید مزاری هم 2 سال دیگه با تراکتور داره، یعنی اگه پول رضایت نامه‌شو بده.
ولی تجربه نشون داده قرارداد هم داشته باشن به پرسپولیس یه جوری میان. گفتی پرسپولیس این داستان برانکور هم بگو دیگه، طلبشو وکیلش گفته فرصت ندارن و اینا. اینم یه نکته جالبیه، تا 16 مرداد بیشتر وقت ندارن و اینا.
16 مرداد باید پول رو بده. آره
قرار بعد از پرسپولیس اینجوریه.
از کرونا و اینا گفتیم، اومن افاضلی هم همچنان در بستر بیماری کرونا در قرنطینه داره به سر میبره، خدا انشاءالله شفا بده.
از این دبل پوکر به اضافه یکم بگو دیگه.
آها راستید، به طرفداران سری آ ایتالیا تبریک میگیم. یوونتوس دیشب برای 9 چهار رو
میشه دبل پوکر به اضافه یک،
دبل پوکر به اضافه یک میشه. دیشب یوونتوس یوونتوس دیشب برای نهمین بار پیاپی قهرمان سریال ایتالیا شد که 2 هفته هم مونده به پایان رقابت ها دیگه.
ولی 9 تا هم خیلی کار سختی ها.
عرض کنم که آره، دوست صدا بردارونم میگه جمع بخشم تو برای تو بازی کرد دیشب خیلی خوب شده تو در شهانیه، چون یادت پیروز گفتیم دیروز گفتیم که مهتی تارمی دبل کرد.
آره عمر آقای گل.
دیشب هم رامین رضاییان تو اشرحانیه دبل کرد.
اصلا بازی خیلی خوبی کرده بود. آره. و درخشش داشت تو بازی اشرحانیه. از رامین هم خیلی وقت خبر نبود. آره. اینکه دیروز تا واقعا صحبت می‌کردیم با امیرم، گفتیم که بچهای لژیونر ما بتونن خوبتر بدرخشن برای ما خوبه. واقعا اتفاق خوبی اینجوری که داره پیش میره.
خیلی
کمک
خیلی.
میکنه. یه دوره اگه یادت آره. باشه ما واقعا لژیونرای خوبی داشتیم و اخبار خیلی مهمی هم پیگیری می‌کردیم تو لیگ‌های مختلف. داره کم کم اینجوری میشه ان شاءالله که اتفاق بیفته.
من یه چیزی بگم، ما می‌دونی یه قانونی داریم توی فوتبالمون، اینکه مثلا اگر 5 نفرم آقای گل بشن، از هر 5 تاشون به عمر آقای گل نامیبرن. یعنی مثلا میگم فلانی آقای گل هستن. ولی مهتی تارمی بد شانسی آورده با اون یکی رقیبه
دیرتر آقای گل.
نه اینا هر دوتا تو عدد مساوی هم. مثلا لیگ پرتغال اینجوریه که میان نگاه میکنن که اینایی که مثلا مشترک با هم آقای گل شدن، هر کدومشون تعداد دقایق بازی کمتری داشته باشه اون میشه آقای گل. الان مثلا تارمی گل مساوی زده با اون یارو،
ولی بیشتر تو زمین یارو
ولی رتبه دومه.
میگم به پرتغالی یارو چی میشه؟
نمیدونم.
من این حواشی انتخاب پرویز خان مظلومی هم برای جوانان هم چیز بود، یه انتقاد خیلی تند و تیزی هم آقای قاسمپور داشتن. البته نه اینکه به خدای مظلومی و انتخابش انتقاد داشته باشن، چون بارها هم میگفتش که به هر حال آدمیه که کارنامه داره کار بلد اینا، ولی کلا به این سیستم و به این شیوه یه خورده انتقاد داشت. مثلا مثالی از قطر زده بود که مربی ها اول میان دستیار میشن تو رده های پایه و جوانان و نوجوانان و بعد میان به تیم ملی. میگفت شاید حسن همون باعث میشه که مثلا قطر به هر حال میاد قهرمان جام ملت‌های آسیا میشه. یه مقداری
در مورد پرویز مظلومی اصلا صدق نمیکنه.
آره صدق مظلومی
سالها دستیار بود.
آره ولی در کل راجع به این صحبت میکنه. آره این خیلی جالب بود که چرا اینجوری انتقاد میکنه، ولی لابلای حرفاش هم میگفت که خدای مظلومی هم به هر حال سابقه کافی دارن. ولی برای اینم در نخواه جالب بود. یه اشاره هم کرده بود به اینکه مثلا مربیای مثل عیدایی و مجیدی و منصوریان آره. این وسط ما میسوزونیم و عبه میبریم، ولی ما به هر حال برای تیم در واقع امید و جوانان اونم آرزو موفقیت میکنیم. انشاءالله اونا هم بتونن موفق باشن. خیلی وقته که ما تو این حوزه آره. نتونستیم کار انجام بدیم.
البته بیشترین نقدی که وارده الان اختلاف سنی بیش از حد پرویز مظلومی با
اشاره به این مورد میگه که باید انرژی کافی داشته باشه که انگیزه رو تو جوانها ایجاد بکنه. بعد ببینیم چی میشه.
انقدر که ما ناکام بودیم در جوانان و نوجوانان و امید و اینها،
یه جوری بی خیال
بشیم. یه ذره باید یه چیزایی ببینیم که به نظر من مثلا یه چیزایی باید انگار مسئولین ببینن که هزینه بکنن واسش. البته خب انتخابها اشتباه بوده دیگه. مثلا ما کرانچا رو اینجوری برای شما زد ترکون تیم ملی امید نابود کرد.
تیم ملی خوبی رو
آره واقعا بهترین تیم ملی امید دست کرانچار بود. بهترین تیم ملی امید، یعنی قشنگ میتونست تاریخ ساز بشه، ولی متاسفانه اون خطاهای خودش رو اون حالا الکل بازیاش و این قصه ها آره متاسفانه جلوشو گرفت.
وقت نداریم. چقدر حیفه که شاهین داره سقوط میکنه.
شاهین هم آره اینم متاسفانه. البته خب به هر حال بعد برن دیگه. تو تیم بعد بره. امین جان خیلی ازت ممنونم.
شما شنونده ها خدافظ.
قربون شما. از شما خیلی ممنونم. مراقب خودتون خیلی خیلی باشید. باهاتون خدافظی میکنم. در مورد ساعت بازی استقلال و پاس جنوبی هم که امین صحبت که حالا اینجا گفته بودین ساعت
8:30 استقلال 8:45
نساجی فولادی که این دوتا خیلی مهمه. دو قهرمانی که معلوم شد حالا بعد نایب قهرمانی مشخص. الان دیگه جدال بر سر نایب قهرمانیه. مراقب خودتون باشید تا 6:40 صبح فردا خداحافظ.